کومل اصلاده بگوشم
بگوشم
من داره فرار میکنه امکان جا به جایی رو از آنان بگیرید باستان داستش از آنان رو جلگیری کنید
داره فرار میکنه شبی کرد
ما ما تا آخر ما تا آخر ایستاده ایم.
شما شیعه همون هستید که می‌فرمود که اگر همه عالم در مقابل من بایستن تنها در مقابل همه می‌ایستن.
مقاومت بسم الله الرحمن الرحیم. بیایید تا پایداری کنیم، ز خونهایشان پاسداری کنیم، بیایید تجدید بیعت کنیم، دفاع از ولی و ولایت کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف، خصوصاً برنامه مقاومت. امروز هم در خدمتتون هستیم و این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. امروز در خدمت سرکار خانم حاج حسینی هستیم، مسئول محترم مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهبردی زنان و خانواده، که ایشون از استادان حوزه و دانشگاه هستند و در خصوص جایگاه و نقش زنان در محضر ایشون خواهیم بود. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر و به برنامه مقاومت خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتونم.
زنده باشید. به اتفاق شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و به رسم برنامه مقاومت در همین ابتدا سلام و درود و صلوات می‌فرستیم به ارواح مقدس همه شهدای عزیز و ارجمند.
اللهم صل على محمد
و آل
محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و برنامه مقاومت. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر حاج حسینی هستیم، استاد محترم حوزه و دانشگاه و مسئول مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهبردی زنان و خانواده. خانم دکتر حاج حسینی، زنان و به خصوص مادران، همسران، خواهران و دختران شهدا، جانبازان و اسرا نقش بسزایی رو در ترویج ارزش‌ها و فرهنگ روزهای آتش و خون دارن و روزهای دفاع مقدس. یه تقسیم بندی رو حالا در این خصوص ما داریم که به نقش مادری، همسری، نقش پشتیبانی و آماده سازی کمک‌های مردمی، اشاراتی هم سرکار خانم ورزدار داشتند، نقش مقاومت و حضور در میدان‌های نبرد، فعالیت‌های امدادگری، ایثار و مقاومتی که زنان انقلابی ما در اسارت داشتن، این تقسیم بندی رو ما داشتیم. در این خصوص توضیحات حضرت عالی رو بشنویم. اگه تقسیم بندی رو شما در خصوص جایگاه و نقش زنان در انقلاب اسلام و دفاع مقدس دارید و بعد سوالات بعدی رو از محضرتون بپرسم.
واقع این که در واقع جایگاه زن در همیشه تاریخ در نوع خلقت بشر یک جایگاه بی‌بدیل و بسیار تاثیرگذاری بوده، اما این که از ابتدای خلقت این جایگاه در نقطه اثر هدف آفرینشی خودش قرار گرفته یا نه، این فکر میکنم اون نقطه است که باید بهش پرداخته بشه و ببینیم علل و عوامل و عناصری که بازدارنده بوده یا زن رو به سمت اون جهت حکیمانه خلقتی خودش هدفمند پیش برده، در واقع عوامل بازدارنده یا عوامل تشویق‌گرایانه به چه صورتی بوده، فکر میکنم این میتونه یک نکته‌ای باشه که بیانش راهگشاست برای زنان در عصر حاضر. زنان به معنی عزیزانی که از این جنس در اطوار مختلف شخصیتی خودشون، یعنی اگر در مقام همسری هستن یا مقام مادری هستن یا به عنوان یک شهروند جامعه بالاخره در جامعه حضور دارن، چگونه میتونن وظایف خودشون رو در ساحت‌های گوناگون هماهنگ با هدف خلقت در واقع نقش آفرینی کنن و موجب کمال خودشون و جامعه پیرامونیشون به این معنا باشن.
حالا اگر صلاح میدید ما از نقش مادری در واقع شروع بکنیم، اون سختی هایی که این نقش مادری داره هم در تربیت و هم در تحمل فراق در ایام دفاع مقدس، این نقش مادری رو مقداری تبیین بفرمید برای شنوندهای خوبه.
من میخوام سوال شما رو اینطوری جواب بدم باشد. که زنها با بهره‌گیری از احساسات، با توجه به اینکه این احساسات رو از کجا باید مدیریت کنن که از الگوی اسلامی و اون چهره های برجسته تاریخ اسلام در واقع بهره برداری کردن، متوجهن که این احساسات یک ابزاری در خدمت منویات نفسانی انسان نیست، بلکه یک ابزاری در جهت تقرب الله. لذا همین زنی که مادر است با همه عواطف مادری که یه وقتی بنده زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در ابعاد مادری و تربیت فرزند ایشون بررسی میکردم، میدم ما در عصر حاضر که در همه اعصار مهر و عطوفتی رو به مهر و عطوفت ایشون به غلظت و شدت نمیتونیم تو عرصه مادری مثال بزنیم. اون گذشت ها، اون ایثار ها، اون فداکاری ها و جان فداهایی که در رابطه با تربیت فرزندشون، فرزندانشون انجام میدادن تا اونها به کمال خودشون نزدیک بشن. اما همین مادر با همین احساسات، این احساساتش یک عامل بازدارنده در مسیر سیر الله نیست. یعنی اونجایی که قرار میشه این فرزند در راه یا همسر در راه مسیری که دستور خداوند متعال هست حرکت کنه، این زن احساساتش یک احساسات بازدارنده نیست. چرا؟ چون اصالت لذت و اصالت فردگرایی و اصل من بودن در فرهنگ اسلامی معنا نداره. و شما میبینید اونجایی که اوامر و فرامین الهی در واقع موضوع دستور کار قرار میگیره، این زنها احساساتشون رو در اون جهت هدایت میکنن و همین احساسات ابزار درجه یکیست که همسران و فرزندان خودشون رو به میادینی بفرستن که برای هر انسانی سرنوشت اون مشخصه، یعنی جانبازی و از جانگذشتگی در واقع حاصل و نتیجه میدان جنگ هستش.
بله.
من پس میخواستم اینو عرض کنم که این احساساتی که بهترین شفقت مادر رو در عرصه تاریخ به نمایش گذاشته، همین احساسات در جهت سیر الله شما میبینید این فرزند رو به سمت جبهه جنگ هدایت میکنه یا همسر رو، و بهترین حماسه رو در طی تاریخ بشریت به ثمر میرسونه.
خیلی ممنونم. با توجه به صحبت‌های حضرت عالی و اشاره‌ای که به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتید، می‌خوام کلامی را از این بزرگوار عرض بکنم در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون که فرمودن: ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلام ایران حضرت امام رحمت الله علیه رو گرامی می‌داریم و به روح پاکش درود و صلوات می‌فرستیم.
خودمون شوهرمون تمامم شدچی نمیترسیم که ما با دست خودمون زحمت کشیم بچه بزرگ کردیم، با دست خودمون کفن گردنش کردیم که حفظ دادیم. این صدام بدونه که سازش ما نخواد داریم، سازش بر مسلمین ننگم.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه مقاومت از رادیو معارف در محضر شما هستیم و در خدمت سرکار خانم دکتر حاج حسینی، مسئول محترم مرکز آینه پژوهی و مطالعات راهبردی زنان و خانواده. خانم دکتر، معمولا نگاهی که به زن در جامعه ما میشه به عنوان کسی هست که توی خونه به تربیت فرزند و در واقع تأمین معاش و نمیدونم آماده کردن غذا و این چیزا پرداخته میشه، نگاه معمولا به زن اینجوری هست. بفهمید که آیا اصولا وظیفه یک زن همینه یا نه، یک زن میتونه سوای اون تربیت فرزند و وظایفی که در منزل داره در عرصه‌های اجتماعی میتونه شرکت بکنه و مشارکت داشته باشه. نگاه شما به عنوان یک استاد حوزه و دانشگاه چی هست به یک زن در جامعه ما؟
باید یک تلفیق درستی از ساحات مختلفی که یک انسان از جمله زن در اون به سر میبره به نظرم انجام داد. این تلفیق درست مستلزم اینه که ما یک نگاه نظامیافته و هندسواری رو به شخصیت زن داشته باشیم، یعنی یک اصطلاحاً پازلی رو تعریف کنیم، یک نگاه شماتیک بالا داشته باشیم، بعد اجزا این پازل رو اون وقت بتونیم به درستی طراحی کنیم و کنار هم بشینیم تا اون مقصود نهایی رو ازش استخراج کنیم. یه مقدار جسته و گریخته پرداختن به جایگاه زن و شخصیت زن آسیب میزنه به این نگاه نظامیافته که مقام معظم رهبری در سومین نشست اندیشه های راهبردی که محضرشون تشکیل شد با موضوع بحث زن و خانواده اتفاقا روی این موضوع تاکید و پافشاری داشتن که باید هندسه نظام فکری اسلام استخراج بشه نسبت به زن، و ما در این هندسه اون وقت بگیم که اگر میخوایم بگیم زنان باید شاغل باشن بفهمیم نسبتشون با اسلامیت چیه، اگر میخوایم بگیم زن مشارکت اجتماعی برگرفته از اون نگاه اصیل و ناب اسلام باشه، اگر میخوایم بگیم زن در ساحات فردی، در حقوق خانوادگی، حقوق اجتماعی، حقوق فردی، هر کدوم رو میخوایم تعریف کنیم، برای اینکه در این یک هم افزایی ایجاد بشه و در واقع اون نقشه اصیل اسلامی رو بتونیم ترسیم کرده باشیم، مستلزم این هستش که واقعا نقشه راه داشته باشه.
همچنین جایگاهش در دفاع مقدس و در انقلاب اسلامی.
بله، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی هم یکی از مسائلی است که در عرصه اجتماعی به منصه ظهور میرسه. حالا در یک دوره از تاریخ یک کشوری، یک حکومتی مثل ما مواجه میشه با یک تهدیدی به نام تهدید سخت از جنس جنگ نظامی، و اینجا خب ما باید در اون ساحت اجتماعی نقش زنان رو باز تعریف کنیم و مشارکت زنان رو. بله، ولی این قبل از این مرحله مستلزم اینه که ما اصلا اون فضای کلی اجتماعی رو ترسیم کرده باشیم، یعنی به این سوال اساسی جواب داده باشیم که اساساً به نظر شارع مقدس و طبق سیره ائمه هدا علیهم السلام آیا زنان وظیفه و مسئولیتی در قبال حیطه‌های اجتماعی دارن یا ندارن. شما اگر به این سوال جواب مثبت دادین، بعد باید در مورد چگونگیش بحث کنیم، بگیم که خب حالا اگر شد عرصه دفاع جنگی نظامی و سخت، چگونه جایگاه زن رو تعریف کنیم، اگر شد نیمه سخت و اگر شد نرم، ما چجوری بتونیم این ساحات رو با هم هماهنگ کنیم با یک چیز دیگری که به عنوان مقام و کارکرد ویژه زن در نظام هستی در نظر گرفته میشه، و اون بحث تربیته که حضرت امام نگاهشون به جایگاه زن در عرصه تربیت این نگاهه که میگن اگر این مقام رو از زن بگیرن هیچ گزینه در واقع جایگزینی ما در نظام خلقت نمیتونیم برای این آدم پیدا کنیم، برای کجا؟ اونجایی که زن میخواد نقش آفرینی کنه تو حوزه تربیت در خانواده و در جامعه. این هم قابل بیانه که نقش زن در تربیت فقط در خانواده نیست. بله. این تربیت شمول داره و عرصه اجتماع هم در واقع کشیده میشه. همه اینها رو میتونیم از خود تاریخ اسلام و سیره ائمه هدا علیهم السلام ما براش در واقع شاهد مثال هایی بیاریم و این ادعا رو تایید کنیم. اونجایی که شما ببینید صدیقه طاهره سلام الله علیها به عنوان اسوه بشریت، چون مرحوم ما فرمودن که صدیقه طاهره سلام الله علیها اسوه تنها زنان نبود که او اسوه انسانها در همه اعصار بود از جنس زن و جنس مرد. اگر حضرت رو بخوایم به عنوان یک زن صاحب عصمت در قله شرافت و اسطورگی در نظر بگیریم، شما میبینید که خانم همه اطوار وجودیشون هماهنگ با هم و تمام و کمال به بروز و ظهور میرسه. یعنی اونجایی که ایشون یک نخبه اقتصادی هستن، چرا نخبه اقتصادی هستن؟ برای اینکه از خطبه فدک و از شواهد و قرائن تاریخی برمیاد که فدک که یک سرمایه اقتصادی بیبدیل در خدمت جامعه اسلامی اون روزگار بوده، تحت مدیریت مستقیم حضرت اداره می شده و به اون رشد و بلندگی درجه یک اقتصادی هم تونسته برسه. در همون زمان ایشون یک نخبه سیاسی هن در خدمت اون جامعه نورسته اسلامی در کنار پدر و در کنار همسر بزرگوارشون در مقام رسالت و در مقام ولایت نقش آفرینی می کنن و یک نقش درجه یک بیبدیل دارن. در همون زمان ایشون یک نخبه تربیتی هستن برای کانون جامعه که مردم به ایشون مراجعه میکنن، مسائلشون رو سوال میکنن، و چه بسا در تاریخ هست که فراوان صحابه می اومدن خدمت نبی مکرم اسلام و سوال داشتن و حضرت ارجاع می دادن به این که برید مثلا از دخترم فاطمه این رو بپرسید و اینجوری حضرت داشتن الگوسازی می کردن برای اینکه جایگاه او رو به عنوان یک زن نخبه تو جامعه بدوی اون روز که نسبت به زنان نگاه خاص وجود داره جا بندازن. و در همون زمان همزمان ایشون یک مادر درجه یک هستن و مشغول تربیت فرزندانی هستن که حاصلش خب ائمه هدا و سلسله مقدس در واقع ولایت هستش.
بله.
پس این نگاه هماهنگ به ما همین رو یاد میده. من اینجا که متناسب با بحث شما، شما میخواید این استفاده رو توضیح دفاع و اینها بفرمایید، شما باید در همین زمان که همزمان حضرت دارن ساحات مختلف خودشون رو به بروز و ظهور و کمال میرسونن در جامعه و عینیت میبخشن، بحث دفاع از ولایت مطرح میشه و اون ماجراهایی که در تاریخ به ثبت میرسه در واقع به عنوان اوج قصه شیعه در تاریخ اینها به ثبت رسیده. اینها هیچ کدوم جدای از هم نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم در یه دورانی حضرت احیانا علیه الله مثلا بیکار بودن، خب میشستن کار علمی میکردن، در یه زمان دیگه فراغت از کار علمی پیدا میکردن، متوجه مسائل جامعه میشدن و به اجتماع توجه میکردن. شما اگر خطبه فردکیه رو مبنای تحلیل شخصیت زن مسلمان قرار بدید، میبینید عتاب و خطابهایی که حضرت به حاکمان وقت در اون زمان انجام میدن حکایت از اشراف سیاسی حضرت در زمانه خودشون داره.
بله.
ایشون تحلیل میکنن مسائل رو و با نگاه تحلیل گرایانه در واقع امام رحمت الله در یه عبارتی دارن که صدیقه طاهره حاکمان وقت رو مخاطبه می کردن و محاکمه می کردن. این نیاز داره که انسان یه اطلاعات بسیار بالا و یک توانمندی سیاسی ویژه داشته باشه تا در عرصه دفاع و در عرصه مقاومت بتونه به وقت به عنوان یک سرباز تمام عیار بصیر در میدان عمل حضور پیدا کنه و خودش و خانواده رو به نقش آفرینی بکشونه. اجازه بدید من این مطلب رو کوتاه عرض کنم. حضرت امام میفرمایند که اگر زن ساخته بشه جامعه ساخته میشه. مأمور معظم رهبری به نظر میاد در تکمله و تفسیر همین عبارت حضرت امام هست که میفرمایند که اگر شما زنی را به میدانی وارد کردید، همه خانواده را به اون میدان وارد کردید. این نشان میده از نقش اثرگذار و پردامنه ای که زن، لذا اگر شما یک زن بصیر در جامعه تربیت کردید،
یک
زن مقاوم تربیت کردید، در واقع بصیرت خانواده رو هماهنگ افزایش دادیم.
خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر حاج حسینی. اگر توصیه خاصی به عنوان کلام پایانی دارید در خدمتتون هستم.
نه، من تو بنده در خودم رو این جایگاه نمیدونم که برای مردم عزیز و آگاه و نخبه جامعه خودمون بخوام توصیه به این معنا داشته باشم، اما از یک تقاضایی دارم و اون اینه که ما زنان مسلمان ایرانی به خاطر تکیه به تاریخ بیبدیل و سرمنشأ تاریخی خودمون میتونیم برای جهان امروز، نه جهان اسلام، که برای همه جهان یک الگوی تمام عیار زن رو تولید کنیم، ارائه کنیم و به عنوان یک نسخه شفابخش به دنیای سرگشته امروز که به واسطه اسمهای انسان ساخته میخواد عالم بشر رو تسکین بده، این نسخه رو ارائه کنیم و اجازه بدیم که دنیا به سمت رشد و تکامل ویژه بشریت در واقع رهنمون بشه.
خیلی ممنونم. عزیزان شنونده، امروز در برنامه مقاومت در خدمت مسئول محترم مرکز آینه پژوهی و مطالعات راهبردی زنان و خانواده بودیم، استاد محترم حوزه و دانشگاه سرکار خانم دکتر حاج حسینی. با شما خداحافظی میکنیم، براتون آرزوی سلامتی داریم.
بنده هم تشکر میکنم.
خب عزیزان، به پایان برنامه مقاومت از رادیو معارف رسیدیم. دوست داریم که نظر شما رو راجع به برنامه بدونی با بیسینچی ما تماس بگیرید و نظر بدید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. به قول شهید علمدار، برای بهترین دوستاتون آرزوی شهادت کنید. زنده از دنیا برید همچون شهیدان. یا علی، خدا نگهدار.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد،
و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا،
وقت آن رسیده تا دمد عدل خاک، لاله های نوجوانان خفته به خاک، برخیزید به تفنگ و به خنجر و مشت، بشکافید همه سینه و بهرو پشت، باید دشمن وطن میرد، باید دشمن وطن میرد.